أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که مقتضای اطلاق ادله اکراه چه از حدیث رفع و چه از روایات خاصه در باب و چه از روایات تقیه، عدم اختصاصش است به حق الله و اکراه مسوق هر حرامی است، چه اون حرام حق الله باشد و چه اون حرام حق ناس، مسوق هر دو. استدلال شده بود اونجوری که در تقریرات امام آمده بود برای اختصاص به حق الله به چهار وجه استدلال شده بود که ایشون نقل فرموده بودند. یکی این که حدیث رفع برای دفع ضرره، پس نمی شود خودش برای همراه با ضرر باشه. یکی دیگه این که حدیث رفع از برای امتنان است و امتنانی نیست در صورتی که ضرر به غیر وارد بشود. از این دو اشکال امام جواب دادن به این که اختصاص ادله اکراه به این دو مورد مخالف است با آیه شریفه به زمیمه شأن نزول و روایاتی که درش آمده بود، چون در آیه شریفه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان شأن نزولش در حق الغیر بود، روایاتم راجع به حق الغیر بود، پس ما نمیتونیم قائل به اختصاص بشیم از باب این که بگیم شرع لدفع ضرر، پس دفع ضرر از غیر پس نمیشود موجب ضرر باشد، یا بیایم بگیم که نه امتنان است پس نمیشود خلاف امتنان به اضرار به غیر باشد. نه، این مخالف است با اطلاق آیه. به عبارت اخرى این قرائن قرینیتش مردود است به ظهور آیه شریفه و درایت مردود کتاب و سنت، مردود کتابه. شما با درایت میخواستید اینو بگید چون برای دفع ضرره، چون برای امتنانه، پس شامل اضرار به غیر نمیشود. این شواهد و قرائن اعتباریه و دراییه مخالف است با ظهور، و ظهور بر درایت و اعتبار مقدمه. که اینا ما عرض کردیم تمام نیست، به خاطر اینکه در باب روایاتی که ایشون نقل فرمودند و شأن نزول، حق الغیری در اونجا دیده نمیشد و قدر متیقنش باز حق الله بود. جواب دیگری که امام میدهد که باز از هر دوی این وجه میتونه باشه، این که مسئله حکمت و مسئله منت و مسئله دفع ضرر اینا حکمت است و حکمت نمیتوند مقید اطلاق باشد و مخصص عموم. اونی که مقید اطلاق است و مخصص عموم است عبارت است از علت، اینا یه حکمتیه. شبیه این که گفته شده حکمت در باب طلاق عدم اختلاط میاه عده در طلاق، گفتن حکمت در عده طلاق عدم اختلاط میاه است، ولی حب دائر مدار اون نیست، دائر مدار عدم اختلاط میاه نیست. اگر یک زنی است با یک مردی که این مرد دخول کرده، دو سال از دخولش گذشته، الان میخواد طلاقش بده، باز باید عده نگه دارد، با اینکه مطمئنن اختلاط میاهی پیدا نمیشود. پس چگونه حکمت عدم اختلاط میاه در باب عده مقید نیست، حکمت در اینجا مقید نیست. پس دفع الضرر ولو حکمت، منت ولو حکمت، اما حکمت نمیتونه مقید اطلاق و مخصص عموم دلیل باشد. بله، اونی که میتوند علت است، الحکم یدور و مدار علت وجودن و عدمن، لکن حکمت اینجور نیست. اینن جواب دوم. جواب سومی که می شود از این استدلال داد این که بله قبول کنیم باب رفع، باب امتنان، حدیث رفع حدیث امتنان است، ولی اگر نظر این قائل به حدیث رفع عن النبی باشد رفع عن امتی تسعه لقائل ان یقول امتنان نسبت به مجموع تسعه است نه نسبت به تک تک تسعه، اگر نظر این شخص در منت به حدیث رفع معروف باشد رفع تسعه حدیث نبوی، جوابش اینه بله بر فرض ما قبول کنیم امتنان، اما این امتنان در مجموع این نه تا که برداشته شده این منت بر این امته نه امتنان در تک تک. بله اگر نظر این آقا به اون روایات خاصه باب اکراه باشد که مثلا گفته اکراه رفع شده به نظرش به اونا باشد، اونجا اشکالش اینه که ظهور در امتنانی ندارد، اونی که ظهور در امتنان دارد حدیث رفع التسعه است و این میگیم امتنان در کل نفرد فرد. روایاتی که مخصوص به خود اکراهه در اونجا هم شاهدی بر چی نداریم؟ شاهدی بر امتنان درش نداریم. و اما این که گفته شد حدیث اکراه برای دفع ضرر است، شرع لدفع ضرر، پس نمی شود که باعث اضرار بر غیر باشد، اینم جوابش اینه که بله حدیث رفع اکراه شرع لدفع ضرر، اما شرع لدفع ضرر است، خود مکره آمده ضرر مکره را برش دارد، کاری به ضرر دیگران ندارد. حدیث رفع آمده میگه آقای مکره نباید ضرر ببیند. بله اگر یه جا حدیث مکره بخواد موجب ضرر، حدیث رفع اکراه موجب ضرر بر مکره بشود، اینجا حدیث رفع شاملش نمیشد، درسته مرد او تازه به نفع ماست، یعنی افاده میکند که نباید مکره متحمل ضرر بشود. پس جواب سوم از وجه اول و دوم این است که اگر ما قبول کنیم امتنان را که امتنان در حدیث رفع اون مربوط به تسعه است، مجموع تسعه نه نسبت به یک یک، حکمت تشریع رفع اکراه دفع ضرره، اما دفع ضرر از خود مکره نه دفع ضرر مطلقا. بنابراین این استدلال وجه اول و وجه دوم تمامی. وجه سومی که بهش استدلال به او در کلمات سیدنا الاستاذ سلام الله علیه نقل شده بود این بود کما اینکه اضطرار نمیتواند حرمت متصرف در مال غیر و عرض غیر را بردارد، پس همینجور نمی اکراه هم نمیتوند. کما ان الاضطرار لا یجری فی حق الغیر رفع الاضطرار فکذلک رفع الاکراه لا یجری فی حق الغیر، اگر من مضطر به مالی شدم جائز نیست از دیگری بدزدم و درباره دیگری تصرف کنم و اموالش رو بردارم با اینکه مستر هستم، اکراه هم اینجوریه. پس کما اینکه رفع اضطرار نسبت به حق الغیر مسوق نیست، رفع اکراه هم نسبت به حق الغیر مسوق نیست. لوحدت سیاق در حدیث، حدیث رفع دارد رفع ما لا یعلمون و رفع مستکره علی. من عبارت امام رو براتون دوباره بخونم، صفحه 209. و ثالثاً به ان دلیل الاکراه لو عم للاکراه علی الاضرار بالغیر لعم نفی الاضطرار له ایزن فان سیاقهما واحد ولا وجه للافتراق بینهما و التالی باطل لقبه تشریع الاضرار بالغیر لدفع ضرر نفسه ولهذا لم یجوز احد هتک اعراض الناس و نهب اموالهم اذا توقف عليه صون عرضه و ماله ما انه يجوز ارتكاب المحرمات و ترك الواجبات لذلك. این وجه هم تمام نیست، برای اینکه اولا این یه بیش علی التسلیم بیش از وحدت سیاقی نیست، علی التسلیم لیس به ازید از وحدت سیاق و این وحدت سیاق ظهور درست نمی کند، نمی تونه جلو اطلاق را بگیرد. و نمیتوند معارضه کند با آیه شریفه، اطلاق آیه شریفه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان علا فرضی که امام فرموده. پس این یه وحدت سیاق است. وحدت سیاق بیش از اشعار نی، اشعار نمیتونه جلو ظهور رو بگیرد، مضافه این که لازمش معارضه این حدیث با اطلاق آیه شریفه. این اولا. و ثانیاً اصل مطلب مورد قبول نیست. نخه اضطرار هم مجوز است. اگر یک کسی گرسنه است و مضطر به خوردن مال غیر است، یجوز له که مال غیر را بردارد و بخورد، لکن یکونو ضامنا. اگر مضطر به اکل مال غیره، یجوز مال غیر را بخورد، لکن یکونو ضامنا. چون نسبت به زمان، عدم زمان اضطراری ندارد، اما نسبت به اکل اضطرار دارد و یکون جائزا. پس اضطرار سبب جواز تصرف در حق غیر شده. اگر یک کسی گرسنه است و راه رفع گرسنگیش منحصر به این است که دیوار مردم بالا برد و دزدی کند، مستر به اینه دیگه، مستر است به اینکه دیوار بالا برد و دزدی کند. خب کی گفته که جائز نیست از برای او که این کار رو بکند؟ لکن یکون چی؟ یکونو زامنا. پس اینی که شما بگید در حدیث رفع اضطرار، رفع اضطرار مسبق تصرف در مال غیر نیست، چرا؟ مسبق تصرف در مال غیر هم هست. اونجایی که اضطرار حاصل شد مسبق تصرف در مال غیر هم هستش. و اما این وجه چهارمی را که این آقایون بهش استدلال فرموده بودن، تو اونجا مستر نمیشد که، اونجا که مستر نمیشه، اونجا که به قول آقای آذری باید خودکفا بشه، مستر نمیشه که، اضطرار در اونجا صدق نمی کند. ایشون میگه خب اگر اضطرار الزنا میتونه در ناموس مردم تصرف کنه، خب اونجا جوابش اینه اضطرار پیدا نمیشه و واجب نیست که اضطرار پیدا بشه، که اگر پیدا شد با جور دیگری رفعش کنه، حالا یا به اون نحوی که آقایی که فرمودن یا به نحوی دیگری. توجه بفرمایید، ولی اگر پیدا شد خب اونجا مثل اموال میمونه. اما وجه چهارمی که بهش استدلال فرموده بودن، وجه چهارم که نقل شده بود این بود که به روایات تقیه، انما جعلت تقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت تقیه و الدم فلا تقیه. به دو نحو به این روایات استدلال شده. یکی استدلالی که مشترک است بین مرحوم شیخ و مرحوم ایروانی، یکی استدلالی که مرحوم ایروانی بالخصوص دارد، یعنی دو تقریب استدلال دارد، دو وجه در استدلال ذکر شده، یک تقریب مشترک و یک تقریب مختص. تقریب مشترک اینه، انما جعلت تقیه لیوغن به الدم، میگه تقیه برای حفظ دم تشریع شده، پس وقتی به دم رسید تقیه نیست. لازمش این است، این ملازمه بین این دو اینو میفهموند، چون تقیه برای حفظ مال و برای حفظ عرض هم تشریع شده، فاذا بلغت تقیه به مال یا به عرض هم فلا تقیته. انما جعلت التقیه لیوغن به الدم فاذا بلغت التقیه تو الدم فلا تقیته. یه ملازمه ای در میاد که انهو یک عموم علتی استفاده می شود. چرا در دم تقیه نیست؟ چرا تقیه در دم نی؟ لان التقیه شرع لحفظ الدم. میگیم خیلی خوب، پس در مال غیر هم تقیه نیست، آبروی غیر هم تقیه نیست، لأن التقیه شرعت لمال الغیر ولعرض الغیر ایزن. این وجهیه، این تقریب استدلال مشترک است بین شیخ و بین مرحوم ایروانی قدس الله سرهما. یه تقریب مرحوم ایروانی دارد، میگه اصلا این معنای انما جعلت التقیه لیوغن به الدم معناش اینه، تقیه را آوردن که دم حفظ بشود. پس اذا بلغ تقیه به جایی که چه تقیه بشود چه تقیه نشود خونه از بین میرود، اینجا معنایی و وجهی برای تقیه نمیماند. حدیث میخواد بگه اگه تقیه بی فایده است یعنی تقیه بکند یا تقیه نکند دمی ریخته می شود. اینجا لا تقیته، حدیث اینو میخواد بگه. بنابراین نمیخواد نسبت به غیر بگه، یه مطلبی رو میخواد بگه که واضح است. اگر بنا شد بین وجود تقیه و عدم تقیه فرقی نیست، چه تقیه بکند یهرق الدم، چه تقیه نکند یهرق الدم، خب اینجا لا تقیته، ربطی ندارد به اون معنای معروف که اگر بناست تقیه نکند خون دیگری ریخته می شود و اگر تقیه کند خون او، اگر تقیه کند خون او ریخته مثلا نمی شود، مخالفت کنه، اگه مخالفت کنه خون ریخته نمی شود، اگه موافقت کنه خون ریخته می شود، این کار به اونجا ندارد. اینم یه تقریب. هر دو این تقریب ها محل مناقشه است، هیچ کدامش تمام نیست. اما تقریب اول حاصل اونی که امام فرموده بعد از نقل روایات، که من حالا دیگه روایاتشو نمیخونم، یه نه بذاری روایاتشون بخونم، ایشون میفرماد این روایاتی رو که ما داریم روایات تقیه اینه: فی صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام صفحه 215: انما جعل التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیه. و فی موثقه ابی حمزه سمالی عن ابی عبدالله علیه السلام: انما جعلت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت التقیه تو الدم فلا تقیته. مرسله صدوق در هدایه قال قال الصادق علیه السلام: لو قلت ان تارک التقیه کتارک الصلاه لکنت صادقا و التقیه فی کل شیء حتی یبلغ الدم فاذا بلغ التقیه فاذا بلغ الدم فلا تقیته. این روایات جواب اینه که مستفاده از این روایات نکته جعل را دارد میگه. این روایات ناظر به اصل تشریع تقیه است. اصل تشریع تقیه برای حفظ دم بوده، آغاز ابتداء تشریع تقیه برای حفظ دم بوده. چون آیه شریفه مربوطه به تقیه که اصل در تقیه است و بیانگر اولی تقیه است، در قضیه کی بود؟ عمار و پدرش و مادرش. در قضیه عمار اونی که عمار بهش تهدید شده بود، به قتل تهدید شده بود. این روایات ناظره به اونه، نه ناظره به مجوزهای تقیه. تا شما بگید روایت میگه چون تقیه برای حفظ دم تشریع شده، اذا بلغ الدم لا یجوز، پس چون برای حفظ مال و عرضم تشریع شده، اذا بلغ به مال و عرض هم لا یجوز، نه اصلا کاری به تشریع ندارد. اینا ناظره به ابتداء و تشریع و ریشه تشریع و اصل تشریعه. برای اینکه در آیه شریفه انما جعلت الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اونجا اصلا بحث مال مطرح نبوده، بحث عرض مطرح نبوده، بحث از جان عمار مطرح بوده، تهدید به قتل شده بوده. این میگه چون ریشه تقیه حفظ دم بوده، پس وقتی به دم رسید لا تقیته. این منحصره به همون دم است دیگه، بقیه ابواب را شامل نمیشه. شما انما جعلت تقیه را میگیرید انما شرعت تقیه، ازش یه ملازمه عامه در میارید، ولی ظاهر این روایات به زمیمه آیه شریفه و شأن نزول آیه و روایات ذیل آیه اینه که این ناظره به اصل التشریع است، ابتداء التشریع است، ناظره به قالو الست و بلاست، نه ناظره به بعد، ناظره به اصل تشریع. و در اصل تشریع مسئله دم بوده، مال و عرض در اونجا مطرح نبودن، بنابراین استدلال ناتمامه. این اولا. و ثانیا، اگر ما حرف شما را قبول کردیم، گفتیم از این روایت یک ملازمه چی در میاد؟ ملازمه عامه در میاد. اگر یک ملازمه عامه را قبول کردیم، نتیجهش اینه که این روایات با اطلاقات اکراه و با اطلاق آیه شریفه با هم چه داشته باشد؟ تعارض. اطلاق روایات اکراه و اطلاق آیه شریفه میگه تقیه همه جا جایز است، مگر چی؟ مگر در باب دم. روایت اکراه، روایات اکراه میگه اکراه همه جا مسوق است الا در کی؟ الا در دم. آیه شریفه میگه مسوق است الا در دم. این روایات شما میگید نه، فقط اختصاص دم و مال و عرض همه را شامل میشود، اینا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن و تقدیم با ظاهر کتاب و روایات موافق با ظاهر کتاب. این را هم باز امام بیان فرمودن. البته فتأمل که ما عرض کردیم آیه شریفه حقوق غیر را شامل نمی شود. بنابراین این وجوهی که بهش استدلال شده بود برای اختصاص حدیث را، اختصاص مسوقیت اکراه به چی؟ مسوقیت اکراه به حقوق الله، نه خیر، اعم است، حقوق الناس میگیرد، حقوق الله را هم میگیرد. و همه حرفای امام سلام الله علیه اینجا ناظر است و حرفای مرحوم ایروانی که این وجوه استدلال را ایروانی بیان کرده. اصل قضیه را هم صاحب جواهر دارد، صاحب جواهر متعرض این مسئله شده و نکتش این بوده که اینا بین باب اکراه و بین باب استرار مخلوط کردن، خلط واقع شده بین اکراه و استرار. در اکراه ضرر از اول متوجه به غیر است، او میخواد فلانی ازش پول گرفته بشود، مکره میگه از فلانی 100 تومن بگی ولا میزنمت. در اکراه از اول ضرر متوجه به غیر است و دفع ضرر از غیر به تحمل ضرر بر نفس بدون اکراهش واجب نیست، فضلن از اکراهش. اگر آبی داره میره تو خونه همسایه، من واجب است که یه سنگی جلو خانه ما سد کنم که آبا تو خونه همسایه چی نره و بیاد تو خونه خودم. بین اکراه و استرار خلط شده و این همه مفصل بحث کردن، به نظر من نیازی به این همه بحث نبوده، برای اینکه در باب اکراه ضرر متوجه به غیر است اولا و به ذات، تحمل ضرر غیر بر انسان واجب نیست اختیارا و بلا اکراه، فضلا از صورت اکراه. سیلی آمده داره میره تو خونه همسایه، حالا من بیام در خونه خودم رو یه سدی بزنم که آبها را چکار کنم بریزم تو خونه خودم. دزدی آمده دزده میخواد خونه همسایه رو بدزدد، بر من واجبه بگم آقا نمیخواد از اونجا دزدی کنی، بیا اینجا من چشام هم میذارم تو از خونه ما وردارو برو. تحمل ضرر از غیر اختیار انجا واجب نیست، فضلا از صورت اکراه. به من میگه باید از فلانی 100 تومن بگیری، مثل سیلیه که داره میره تو خونه فلانی، اگر ازش نگیری چیکار میکنم؟ اگر ازش نگیری خودتو 100 تا شلاق میزنه. کی گفته واجب است من تحمل کنم؟ در باب استرار به عکسه، در باب استرار شخص مستر ضرر اولا و به ذات متوجه خودش شده. من الان گرسنه هستم، من الان احتیاج به دارو و درمان دارم، ضرر متوجه به خودش شده، خب اونجا نمیتوند متوجه به غیر کند علی القواعد مگر از باب استرار. و اینی که گفته میشود اکراه برای دفع ضرره منته، این حرفا همه منشأش غلطه. غلطشم خیلی ساده است و بیانش خیلی ساده است، جوابشم واضحه. در باب اکراه ضرر از اول متوجه به غیره، دفع ضرر از غیر به تحمل بر نفس اختیارن واجب نیست، فضلن از اکراه. بنابراین هیچ اشکالی در حدیث در اطلاق ادله اکراه وجود ندارد و همین معنا نشانه خلط شده. شبیهش را اون شب 15 خردادی که امام سلام الله علیه را میخواستن دستگیر کنن، مأمورین وقتی ریختن تو منزل امام از اون مشرزایی که الان هستش از اون پرسیدن که امام کجاست؟ او بیچاره خوب دید ریختن تو خونه، حالا بعد از نصفه شب حاج آقا روح الله، امام که نمیگفت حاج آقا روح الله کجاست؟ امام همون بلا فاصله از اندرونی همین سری آمد بیرون، فرمود حاج آقا روح الله من هستم، با او کار نداشته باشی. یعنی که واجب نو بیچاره حالا ضرر مرا تحمل کند که نه، من حاج آقا روح الله هستم که میخواهید دستگیر کنید بیاید دستگیر کنید، که فرمود منه که میبردن، والله اونا ترسیدن من نترسیدم. والله اونا تا حالا صلوات برش خط نمی کنی؟ اللهم صل علی با اینکه یه لقب و عبا بیشتر نبود اون وقتی که او رو گرفتن یه لقب و عبا بیشتر نبود اون وقتی که ایشون رو بخواستن دستگیر کنن اینکه دو ماه قبلش میگفتن میخوان بیان امام رو بگیرن ماها اونجوری بودیم شب رفتیم اونجا بخوابیم که نیان امام رو بگیرن حالا ما مثلا اینقدر ساده بودیم خیال کردیم ما چهارتا میتونیم چهارتا طلبه اونجا بخوابیم نیان امام رو بگیرن یا بعضی از آقایون هی التماس میکردن به امام که آقا شما شب برید منزل مرحوم آقازاده این منزلی که الان هست منزل آقازاده از محترمین قم بود و منزل آقای بروجردین او تهیه کرده بود ایشون فرمودن من همینجا شب میخوابم خب با یه لقب و عبا با اینکه ما خیال میکردیم بنده و آقای اخوی و دو تا طلبه دیگه شب اونجا بخوابیم دیگه امام ها نمیتونن بگیرندش اون وقت اونجور عظمت روحی دارد اونجور به خدای خودش مؤمن است که فرمود والله اونا ترسیدن من نترسیدم حتی ظاهرا داره در سخنرانیش هم نمیدونم ثبت شده یا نه که وقتی من میخواستم نمازمو بخونم صبح خواستم وضو بگیرم اینا میترسیدن من پایین بیام وضو بگیرم بنا شد تیمم کنم همونجا در ماشین رو باز کردن من بو صندلی ماشین دستمو زدم به خاکای زمین و تیمم کردم و نمازمو خوندم حالا اینو به این مناسبت ذکر کردم که دفع ضرر از غیر به تحمل ضرر واجب نیست اختیارن فضلا از صورت استرار حالا امام سلام الله علیه در اینجا موارد استثناء رو متعرض شده ما گفتیم اصل این اکراه عام است و شامل همه امور مواردی از استثناء رو امام اینجا متعرض شده با اینکه خارج از بحثه که اون موارد را ما هم به تبع امام متعرض میشیم بقیه بحث برای فردا انشاءالله صلی الله علیه و آله